خارج اصول يا مرضاه ربنا نبدا شهر صلى.
عرض شد که فرمایش محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه با اون سه قسمی که از بیانات ایشون استفاده کردیم، قسم اولش که اصالت البراءه را در وضو جاری می کردن و قسم دومش که اصالت البراءه را در نفس صلات جاری کردن، ذاتاً با فرمایش استادشون محقق نائینی مرتبط نبود، چون فرمایش محقق نائینی در قسم اول که از جهت شماره معادل قسم دوم محقق خویی است، یعنی جایی است که اون نفسیه فعلیت داره وجوبش، و در قسم دوم که معادل قسم اول فرمایش محقق خویی است که اون نفسی فعلیت نداره و شک ما در نفسیت و غیریت واجب دوم قبل از فعلیت واجب در واقع اصلی ماست، مثل صلات، مثل شک در نفسیت و غیریت وضو قبل از وقت صلات، فرمایش محقق نائینی در این دو قسم ناظر بود به نفی تقیید، نفی تقیید صلات نسبت به وضو بر اساس مبنایی که ایشون در واجب غیری داشتن، که واجب غیری را در واقع قیدی برای واجب نفسی تلقی میکردن و میگفتن مقدمات در واقع وجودی قیود و شرایطی هستند در ذیل مقدمه اینطوری. لذا اون دو قسم فرمایش محقق خویی در واقع تحلیلی است از قبل خود ایشون در ارتباط با نفی وجوب وضو و نفی وجوب صلات، رأساً در اینکه مستقلاً اینها را بحث بکنن و این رو به عنوان یک قسم در نفی براءت در اصل وضو، یک قسم براءت در اصل صلات رو بخوان جاری بکنن، این فرمایش فرمایش محقق نائینی نیست. البته توضیح خوبی برای فرمایش آخوند در کفایه است، همطور که اول بحث عرض کرد، ولی فرق قسم سوم ایشون در واقع اون محل اصلی بحث محقق نائینی است، که اگر محقق بخوایم بیان محقق نائینی را پیاده کنیم باید فرض سوم محقق خویی متمرکز بشیم. وقتی من دو تا واجب دارم، وضو واجبه، صلات واجبه، قطعم دارم به نفسی بودن صلات، شک دارم در نفسیت و غیریت وضو، فرضم اینه که از جهت اشتراط و تقیید اینا مثل همه، یعنی وضو اگر واجب نفسی هم می بود خلاصه مثل صلات می بود اینطوری، اگر واجب غیری هم باشه که غیریه دیگه، اون غیری مسلماً تابع نفسیست اطلاقاً و اشتراطاً. این فرض محل بحث اصلی محقق نائینی. در این فرض عرض شد اون موقع باید فروض محقق نائینی رو اینجا پیاده کنیم، که فرض اول محقق نائینی در اینجا در جایی است که اون صلات ما وجوب فعلی دارد قطعا و شک در نفسیت و غیریت وضو میکنیم، نائینی فرمایش فرمود که بله ما اصالت البراءه از تقیید صلات نسبت به وضو رو پیاده میکنیم، به خاطر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی خلاصه قائل به جریان اصالت البراءه هستی. الان هم شک میکنیم که آیا صلات یه قید اضافه ای دارد یا ندارد، اصالت البراءه جاری میکنیم. این بعد هم عرض شد که اشکال مهمی که به این فرمایش وارده اون اشکال مبنایی محقق نائینی است، که محقق نائینی در اقل و اکثر ارتباطی در شرایط قائل نیست به جریان اصل. اینجا چطور در اقل و اکثر ارتباطی مون یعنی صلات قائل شده به جریان اصالت البراءه؟ یه اشکال دیگری هم اینجا مطرح شده که این اشکال در بیانات استادمون هست آی فاضل نیامده، ولی در بیانات استادشون حضرت امام نسبت به فرمایش محقق نائینی وارده، که این رو هم ملاحظه بفرمایید. این اشکال ناظر به اینه که در ذیل فرمایش محقق نائینی، خوب توجه بکنید، اصل فرمایش محقق نائینی نازل شد به جریان اصالت البراءه از تقیید، این اصل بحثه ایشون. ذیل فرمایش محقق نائینی یه جمله آمده که ایشون فرمودن که بله وجوب وضو متیقن علا کل حاله، وجوب وضو متیقن علا کل حاله. خوب توجه کنید، یعنی اون مطلبی رو که آی خویی رضوان الله تعالی علیه به عنوان مسئله اصلی مطرح کرد، به عنوان مسئله در ذیل این بحث از محقق نائینی آمده که بله ما نسبت به تقیید صلات به وضو اصالت البراءه جاری میکنیم، اما خود وضو واجب علی ای حاله، که بعد موقع معناش اینه بر اساس فتوای محقق نائینی، معناش اینه که تو هر موقع خواستی میتونی وضو بگیری، چه قبل از صلات چه بعد از صلات، چون فرض بر اینه وضو واجب علی ای حاله، اما از او طرف نسبت به تقیید صلات به وضو اصالت البراءه جاری کردی، دو تا واجب پیدا میکنی، یکی صلات که واجب نفسیه، یکی وضو که نمیدونی نفسیه یا غیریه اما میدونی باید انجامش بدی، لک الخیار هر موقع خواستی، که تو ثمره این عملیش میشه نفسی بودن وضو، یعنی شما مقید نیستی به اینکه وضو رو حتما قبل از صلات انجام بدی. خب توجه بفرمایید، آقای خویی خود اینو کرده بود مسئله، این مسئله نیست تو فرمایش محقق نائینی، این ذیل بحث اصلی نائینی در نفی تقیید آمده اینطور. اون موقع امام رضوان الله تعالی علیه به همین ذیل هم یه اشکال جدا داره. من اون مقدمه فرمایش های خویی رو گفتم برای این، یعنی امام رضوان الله تعالی علیه اینجا دو تا اشکال به محقق نائینی داره. یک اشکال تو صلات، که صلات یه اقل و اکثریست ارتباطی، شما شک کردید به این که شرطی دارد زائد یا ندارد اصالت البراءه هم بخوای جاری کنی، این با مبنای محقق نائینی جور در نمیاد. یه اشکال دیگه داره به محقق نائینی، که این که شما میگید وضو تیقن دارد وجوبش علی ای حال، با اصالت البراءه از تقیید جور در نمیاد. خوب توجه بکنید، یعنی اشکال کار اینه، تو بیان محقق خویی گرفتاری اینطوری میخواست حل بشه که تیقن وجوب وضو رو با اصالت البراءه صلات حل کنن، این بحث الان نیست، الان بحث اینه که تیقن وضو آیا جمع میشه با اصالت البراءه از تقیید صلات به وضو. امام به اینم میخواد اشکال کنه، میگه اینم از اون مواردی است که شما نمیتونید از یه طرف بگید وضو وجوبش متیقن است علی ای حال، از یه طرف بیاید توی تقید صلات به وضو اصالت البراءه جاری کنید. چرا؟ به خاطر اینکه تیقن وجوب وضو از باب این وجوبی است که جامع بین نفسی و غیریه. شما وقتی در اصالت البراءه جاری کردید نسبت به تقید صلات به وضو، اگر اصالت البراءه را جاری کردید باید دست از تیقن وجوب وضو بردارید، چون یه طرف احتمال شما از بین رفته، وضو مردد بود بین اینکه یا نفسیه یا غیریه، نمیدونیم کدومه اما میدونیم قطعا واجبه. اگر غیریتش برید و شما با اصالت البراءه در صلات آمدید، رابطه صلات و وضو رو از بین بردید، اون موقع نمیتونید بگید این وضو وجوب متیقن علی کل حالی داره. توجه میکنید اینجا دو تا گیر ما داریم، یعنی مسئله انحلال یک بار در ناحیه صلات که اقل و اکثر ارتباطی است محل اشکاله، که ما باید به نائینی بگیم شما در صلات که اقل و اکثر ارتباطی در شرطش اگه شک کردید چطوری میخواید براءت جاری کنید؟ اون تقیید است و تقید است. یک بار در ناحیه وضو که تیقن وجوب وضو را چطور میخواید حل بکنید؟ خب اینجا توجه بفرمایید، خواهش میکنم. اینجا پاسخی که به این اشکال حضرت امام میشه داد پاسخی است که محقق خویی دادن. ما با محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال داشتیم بر این که بیان شما غیر از بیان محقق نائینیه، اما این مسئله که تیقن وجوب وضو با براءت در اصل صلات یا براءت در تقید صلات نسبت به طهارت، این اشکال یه اشکاله. محقق خویی اگر توجه کرده باشید بیانش ناظر بود به اینکه این مشکل رو حل کنه. بیان محقق خویی ناظر بود به اینکه این گیر حل بکنه که چطور میشه ما از یه طرف بگیم وضو تیقن دارد وجوبش، از یه طرف در اصل صلات یا در تقید صلات به وضو براءت جاری کنیم، چون فرق نمیکنه دیگه. او اشکال انحلال مستلزم محاله وجود داره. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه با اون توضیحی که ازش خوندیم خواست بگه که آقا من اقتضائیم تو تنجیز علم اجمالی، و در تنجیز علم اجمالی اونهایی که اقتضائیان تنجیز رو تابع جریان اصل میدانن، اگر جریان اصل در دو طرف به هر دلیلی مشکل پیدا کرد تنجیز از بین میره و یه انحلال حکمی که خوندیم مفصل فرمایش های خویی رو. آن فرمایش های خویی رو در واقع تلاشی بود برای این مسئله. اما فرمایش های خویی یه جواب داره. جواب فرمایش های خویی اینه، توجه بفرمایید. آی خویی خواستن اینطوری حل کنن مسئله را. جواب فرمایش های خویی اینه که ما در مسئله انحلال باید یه نکته مبنایی رو اونجا روشن بکنیم که آیا در دوران بین نفسیت و غیریت تحلیلی رو که در پاسخ اشکال انحلال آخوند در اقل و اکثر ارتباطی دادیم میتونیم بدیم یا نه. تفسیرش الان وارد نمیشیم، فقط نکته اصلیشو میگیم. خاطر مبارکتون باشه در مسئله اقل و اکثر ارتباطی آقایون قائل شدن به جریان براءت عقلی و شرعی. آقای آخوند آمد گفت نمیشه قائل شد به براءت، چون انحلال مستلزمه محاله. همین اشکالی که امام اینجا بیان کردن و همین اشکالی که محقق نائینی در شرایط او را قبول داشتن که انحلال مستلزم محاله. شما نمیتونید بگید اگر من یک کل داشتم و این کل امرش دائر شد بین 10 جزء یا 11 جزء، از این طرف بیام بگم 10 جزءش تیقن دارد، پس شک بدوی پیدا میکنم در جزء 11 اصالت البراءه جاری میکنم، علم اجمالی رو منحل کنید. چرا؟ چون تیقن 10 جزءش به واسطه اینه که این 10 جزء یا نفسی هن یا غیری هن. شما بعدن اگر خواستید اصالت البراءه تو جزء 11 جاری کنید در واقع احتمال غیریت رو از بین بردید. وقتی احتمال غیریت رو در این 10 جزء از بین میبرید تیقن وجوب 10 جزء رو میبرید زیر سوال. آخوند اشکالش اینه بود تو کفایه. لذا آیا آخوند در مواردی که شما یک کل 11 جزء رو دارید که 10 جزءش رو میگید متیقنه، گیر کرد، گفت تیقن 10 تا به واسطه اینه که شما میخواد به جامعه بین نفسی و غیری تمسک کنید. وقتی تیقن دهتا به واسطه نفسی و غیری، جریان اصل و برداشتن جزء یازدهم در واقع احتمال غیری بودن رو از بین برده. شما دهتا رو کردید نفسی، اون موقع تیقن خرابه. لذا آقای آخوند گفت انحلال مستلزم محاله. اشکال آخوند این بود. اگر ما اشکال محقق خراسانی را با فضای نفسی و غیری تحلیل کردیم و تونستیم اشکال انحلال را، اشکال الانحلال یستلزم المحال را با حفظ مسئله نفسی و غیری حل کنیم، اینجا حق دارن، محقق خویی حق داره که بگه اون اشکال مرتفعه. اما اگر اشکال آخوند در مسئله انحلال را ما با مسئله نفسی و غیری نتونستیم حل کنیم، مثل کاری که اگه یادتون باشه ما تو مبنامون کردیم، ما تو مبنامون گفتیم نه اصلا ذل مقدمه جز توش نیست، که این وجوب رو محقق خوبی یادتونه آمد گفت این ذل مقدمه یه وجوب کله و درش جز تصویر کرد، با وجوب ضمنی خواست حلش کنه. اگر ما مبنای محقق خویی را قبول کردیم تو دفع اشکال انحلال و تونستیم با حفظ جز و وجوب ضمنی مسئله آخوند را حل کنیم، مشکل نداریم. اما اگر ما با محقق خویی مشکل پیدا کردیم تو اون مبنا، که یک بار اگه خاطرتون باشه تو واسه تعبدی توسلی بحثو کردیم، الانم نمیخوام وارد کل فضای بحث بشیم، اون موقع گیر میکنیم. فقهای مثل محقق نائینی چون با ضمن خواستن کار کنن، چون با ضمن میخواستن کار کنن، یه طور فتوا دادن. محقق خویی که با وجوب ضمنی خواست کار کنه یه طور فتوا داد. ما بر اساس مبنای مختارمون در جامع چون ذل مقدمه را زو اجزا تصویر نمی کردیم یه طور سیر می کنیم. لذا باید توجه بکنیم که اشکال اصلی آخوند در الانحلال یستلزم المحال تمرکز بر مسئله نفسیت و غیریته. اگر اون اشکال با حفظ نفسیت و غیریت مرتفع شد مشکل حل، اما اگر اون اشکال با حفظ نفسیت و غیریت نتونست مرتفع بشه، اشکال از انحلال یا سلزم المحال باقی. نکته بسیار بسیار خوبی که امام رضوان الله تعالی علیه بهش میپردازه و البته ایشون هم به حق میگه تفصیل موکولون الی محله، چون الان هم واقعا محلش نیست، ما به اندازه یه درس نفس در واقع کامل باید سر این مسئله متمرکز بشیم و بحثاشو انجام بدیم، چند بارم انجام دادیم تو تعبدی و توسلی. روحش همینیست که عرض کردم، اشکال آخوند تمرکز داشت بر مسئله نفسیت و غیریت. شما که میخواید مسئله انحلال حل کنید با رعایت چارچوب نفسی و غیری میخوای حل کنی، یعنی با رعایت مسئله نفسیت و غیریت حل میکنی، یا با وجوب ضمنی میخوای حل کنی، یا با یه راه سوم ما داشتیم. اگر خواستی راه رو عوض کنی معلوم میشه اشکال نفسی و غیری سر جاش مونده. ما میخوام بگیم آقای خویی شما خودتون رفتید سراغ یه راه دیگری به نام ضمنی، ضمنی نفسی، نیامدید اشکال رو با مسئله اینجا گیر ما مسئله نفسیت و غیریته. اگر دوران هم بین نفسیت و غیریت اشکال الانحلال یستلزم المحال رو ایجاد کرد، مبنای شما در مسئله اصالت البراء با وجوب ضمنی نفسی میخواست حل شه، این مشکل سر جاشه. اگر مبنای امام یعنی مبنای مختار ما ذل مقدمه را بسیط کرد و مسئله وجوب ضمنی رو منتفی کرد و تونست مشکل انحلال حل کنه، خب حل میکنه، اما از باب اینکه مسئله وجوب نفسی و غیری در کار نیست،
الان چون منشأ محال، منشأ محال چیه؟ اشکال آخوندم همین بود. ولذا انصافا فرمایش محقق ناینی اونجا فرمایش منطبق با مبناییه. ناینی اونجا در اجزا مشکل نداشت، در شرایط مشکل داشت، چون دید مشکل نفسی و غیری وجود داره. پس لذا ما باید بگیم محقق خویی، به خودمونم بگیم، به همه اون مبانی که میخوان اشکال آخوند رو که الانحلال یستلزم المحال بگیم، شما الانحلال یستلزم المحال آخوند را که تمرکزش بر مسئله نفسیت و غیریت چطور حل میکنید؟ با حفظ وجوب نفسی و غیری میخواد حل کنید؟ یا اگر اون اشکال رو بدون حفظ مبنای نفسی و غیری میخواد حل کنید، تو این بحث ما که الان منشأ اشکال الانحلال یستلزم المحال دوران بین نفسیت و غیریته، یعنی شما دارید میگید وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد، پس تیقنش مال جامعه بین نفسیت و غیریته. اگر غیریتشو خراب کردید تیقنش از بین میره. یه اشکال الان ها. حالا غیریتشو خراب کردی یا از باب این که اصالت البراءه را در اصل صلا جاری کردی که محقق خویی رضوان الله تعالی جاری کرد، یا تیقنشو خراب کردی از باب این که اصالت البراءه را در تقیید صلات و تقید صلات به وضو که محقق ناینی بیان کرد. شما اگر مسئله غیریتش رو خراب کردی، چون تیقنش مربوط بود به احتمال نفسیت و غیریت، خیلی خوب، شما محقق خویی ممکنه اونجا در اشکال آخوند بگید من براش وجوب غیری قائل نیستم، وجوب نفسی زمینی قائلم، یا ما اصلا بگیم وجوب نفسی زمینی رو هم قبول نداریم چون جامع را بسیط تصویر میکنیم و وجوب نفسی زمینی رو زیر بار نمیدیم. خیلی خوب، اونا سر جاش. شما الان دارید تو این فضا و تو این فرض بحث میکنید که احتمال دوران نفسیت و غیریت منشأ یک علم اجمالی شده، این علم اجمالی که به واسطه نفسیت و غیریت شکل گرفته گیر شماست. لذا به نظر میرسه انصافا فرمایش حضرت امام، فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با توجه به این که خلاصه مبنای ما در مسئله انحلال در واقع بازگشتش به یه چیز دیگری است غیر از مسئله غیریت و وجوب غیری، فرمایش درستی است. و امام یه حسن ظن خوبی هم به محقق ناینی دارن که محقق ناینی هم ملتفت این مبناست و انشالله سر جای خودش که مسئله انحلال رو در اقل و اکثر خواستیم بررسی بکنیم انشالله مفصلتر وارد میشیم. درست هم میفرمان حضرت امام. لذا ما اینجا در واقع دو تا اشکال داریم، یه اشکال در جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی در صلات، یه اشکال به این که تیقن وجوب وضوع با جریان براءت در اصل صلات یا در تقید جور در نمیاد. احتمال دومی که برای چه اصل مثبت باشه؟ نسبت خیلی خوب. نه، ما میخوایم بگیم وقتی اصالت البراء جاری کردید اون موقع تیقن وجوب وضوع جامع نفسیت و غیریت بود دیگه. شما بسیار خوب همینو، شما در واقع مقدمه وجودی بودن وضوع رو از برای صلات انکار کردید. وقتی ببین اصالت البراء یعنی این، اصالت البراء به شما میگه وضوع مقدمه وجودی صلات نیست، تمام شد. وقتی که همینو میگه امام، میگه اصالت البراء به شما میگه وضوع مقدمه وجودی صلات نیست. وقتی وضوع مقدمه وجودی صلات نیست چرا وجوبش متیقنه؟ نه خود وقتی نیست دیگه داری فتوا میدی نیست، میگی من نسبت به این وجوب براءت دارم. حاج آقا داریم میگید وجوب غیری ندارد. وجوب غیری ندارد یعنی من برای آن که من وضو را مقدمه وجودی صلات نمیدانم. وقتی نمیدانی از کجا یقین داری به تیقن وجوبش؟ خب همینه دیگه دیگه. اگر وجود، اگر مقدمه وجودی باشد همینطوره. اگر نه، درست میگید شما، اگر ما بخواهیم عنوان غیری را انکار کنیم، بله ما عنوان غیری رو که نمیخوایم انکار کنیم. ما نه دنبال اثبات عنوان نفسی هستیم برای وضو، نه دنبال اثبات عنوان غیری هستیم برای وضو. ما میخوایم بگیم همین که شما لزوم اتیان به وضو رو از بین بردید، به من تعمیم دادید که آقا وضو رو قبل از صلات نگیر، دیگه شما نمیتونید بگید این وضو تیقن وجود، تیقن دارد، لزوم اتیان دارد، لزوم اتیانش میره زیر سوال. بله همین رو داریم میگیم. بله درسته. خب بله، برای همین در واقع میدونید ما داریم اشکالمون رو به کجا برمیگردیم؟ اشکالمون رو برمیگردیم به او اصالت البراءه. میگیم در واقع همین رو داریم میگیم، بارک الله، این دقیقاً همینطوره. یعنی ما دو جور داریم اشکال میگیریم. داریم میگیم شما یه بار با نظر به اقل و اکثر ارتباطی در صلات یه گیر بهت میدیم، میگیم براءت از تقیدش جاری نکن. یه بار با نظر به تیقن وجوب وضو داریم بهت میگیم تو نمیتونی براءت جاری کنی. اگر نتونستی، من میدونی ثمرش چی میشه، اون موقع ثمرش اینطوری میشه، ثمرش این میشه شما برات واجب میشه دو بار وضو بگیری، احتیاط باید کنی. اگر نتونی برای اجاری کنی دقیقا همیشه که شما میگید. ببین اینطوری میشه، اگر من به محقق نائینی اشکال گرفتم جریان اصالت البراءه در صلات غلط است به خاطر مبنای تو، یا از این بر بهش گفتم محقق نائینی جریان اصالت البراءه در صلات با تیقن وجوب وضو جور در نمیاد، معناش موقعی میشه باید این کارو بکنی، یه بار وضو بگیری قبل از صلات و نماز بخوانی. یه اگه حالا بعد تو فرض بعدی میگیم، اگه فرض بعدیمون اومد موقع دو تا وضو میندازیم گردن. اصلا معناش همین است که شما میفرمایید. ما داریم دو تا اشکال میگیریم، یه بار از طرف اقل و اکثر ارتباطی صلات اشکال وارد میکنیم، یه بار از باب میخوایم بگیم اون براءته چه در اصل صلات چه در تقید تیقن وجوب وضو رو خراب میکنه. دقیقاً میخوام بگیم دو تا اشکاله. من در صدد همینم که بگم محقق خویی استاد بزرگم حسای فاضل هم میخوام بگیم شما همه اشکال رو نمیگید، استادت هست امام خوب دو تا اشکالو گفته، دو تا اشکال اینجا داری. یعنی به نائینی از دو زاویه داریم اشکال میگیریم. اشکال دوم به محقق خویی هم وارده. آقا محقق خویی مسئله تقید رو مطرح نکرد، مسئله تیقن وجوب وضو رو گذاشت یه طرف، براءت از صلات رو گذاشت یه طرف. من این صناعت رو که اول با آقای خویی وارد شدم بعد با آقای نائینی که اینجا جمع کنم ها. خب فرض دوم جان، خب ما فرقم باشه یا نباشه، منشأ اشکال انحلال چه بود؟ نه هیچ فرقی نمی کنه. نه اگر منشأ اشکال محال فرض وجوب غیریه که آقایان قبول کردن اونجا اشکال از آخوند و فرا، نه هیچ اصلا بس با. همش حکمیه، جریان اصل همش حکمیه. ببین این کلمات تغییری تو واقع اونجا که آیه آخوند میخواست مسئله رو حل کنه، نه وجدانی که نمیخواست حل کنه، میخواست با اصل حل کنه. اصل انحلالش حکمیه، حکمی دردی دوا نمیکنه. آخوندم بله، نه فایده نداره. بله خدا اصلا دعوا سر جریان اصله. اونجا که در اقل و اکثر ارتباطی آخوند اشکال کرد، اشکال به چی کرد؟ به براءت عقلی. براءت عقلی اصل عملیه، گفت قبه اقابه بلا بیان مستلزم محاله. چرا؟ به خاطری که دوران بین نفسی و غیری شما با انکار جزء 11 هم اینو میکنیدش نفسی، وقتی کردیدش نفسی تیقنه یه پایش میریزه پایین. همش با اصل کار کرد آخوند، حکمی و چیزی، همه فرض سر انحلال حکمیه. بله ثمر نداره. فقط یعنی این نکته خیلی خوبی است هست امام خداییش که آقا شما منشأ اشکال در بیارید. اگر منشاء اشکال الانحلال یستلزم المحال نفسیت و غیریت، حل کنید برام. شما فرار کردید از اون اشکال اونجا، ما هم همینطور، یه خود منم هم همینطور. بله رد کردم دیگه. الان آقای خویی رو بعد از نائینی نقد کردم که بگم نائینی یه بیان داشته، آقای خویی یه بیان داشته، هر دوتا نسبت به تیقن وجوب وضو دوچار مشکله. یه اشکالم آقای خویی گفتم که بیان شما بیان استادت محقق نائینی نیست، نمیتونی اینو به نائینی نسبت بده که جلسه قبل. خب حالا برم تو فرض دوم. فرض دوم کلام محقق نائینی که همون فرض اول محقق خویی بود، که چی بود آقا؟ که من بیام بگم یه وجوب صلات دارم نفسیه ولی فعلیت نداره، مثل صلات قبل از وقت. یه وجوب وضو دارم که شاکم در این که نفسیست یا غیری، شاکم در این که نفسیست یا غیری. اینجا باز توجه بفرمایید، اینجا قشنگ محقق نائینی باز دوتا براعت درست کرده. انصافا فرمایشش کاملتر از نقل محقق خویه. یه براعت در اصل وضو گفت میشه، میگه تو اصل وضو میشه براعت جاری کرد، یعنی وضو او تیقن فرض قبلو نداره. یه براعت در تقیید صلات نسبت به وضو. محقق نائینی سیستمی و صراحتی منطقه، به جای تعبیر به براعت از اصل وضوع یه تعبیری دارد ایشون، گفته شما استصحاب کنید عدم وجوب وضوع را تا وقت. خوب توجه کنید، خیلی زیبا گفته. شما وقتی ساعت 10 صبح شک کردید که وضوع وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد، وجوب صلات به خاطر اینکه قبل وقت فعلیت پیدا نکرد. وجوب وضوع اگر نفسی باشه که الان باید انجام شد، اگر غیری باشه باید بعد از اذان انجام بشه، چون وجوب غیری تابع وجوب نفسی است اطلاقا و اشتراطا. محقق نائینی میخواد بفرماد که اینجا شما استصحاب بکنید عدم وجوب وضوع رو تا وقت اذان، تا وقت زوال. وضوع قبلا واجب نبود، الانم استصحاب میکنم عدم وجوب وضوع. این استصحاب نتیجهش به قول محقق نائینی غیری بودن وضوعه، یعنی نتیجهش اینه که شما وضوع رو میارید وقت زوال وضوع میگیرید. از اون طرف چون شک دارید در اینکه صلات تقید پیدا کرده به وضوع، صلات اقل و اکثر ارتباطیه، تو اقل و اکثر ارتباطی ما براعت جاری میکنیم، در اقل و اکثر ارتباطی وقتی براعت جاری کردید، نتیجه براعت از تقیید صلات به وضوع و تقید صلات به وضوع، اگر از این براعت جاری کردید، نتیجه این اینه که نه، ثمره نسبت به این وضوع اینه که با وضوع معامله وجوب نفسی کن نه وجوب غیری. محقق نائینی میگه آیا این دوتا اصل تو این فرض منافاتی با هم پیدا نمی کنن؟ خودشون جواب میدن نه، چه منافاتی با هم دارن؟ اصول عملیه تعبدات شرعیه هستن. تعبدات شرعیه هیچ اشکالی نداره که شارع از جاهات مختلف تعبدهای مختلف برای شما ایجاد کنه، فقط باید این تعبد ثمره عملی داشته باشه. لذا وقتی نگاه میکنی به استصحاب، شارع به تو میگه وضوع قبل از وقت درست نیست، چون استصحاب میکنه عدم وجوب وضوع رو تا وقت. وقتی نگاه میکنی به صلات، شارع میگه صلات بدون وضوع هم درسته. ببین نائینی میگه ببین دو تا تعبده، براعتی که در ناحیه تقیید صلات به وضو داری نفیش میکنی. معنای نفیش اینه که صلات بدون وضو درسته. استصحاب عدم وجوب وضو تا وقت از توش در نمیاد که صلات با وضو ارتباط داره، نه، از توش در میاد به این که صلات وضو رو باید بعد وقت انجام داد. محقق نائلی میگه دوتا تعبده، دوتاش هم درسته. نه ما با اصالت البراءه مثبت برخورد میکنیم، نه با استصحاب مثبت برخورد میکنیم، هیچ کاریشونه، دوتا تعبدن. این دوتا تعبد دوتا کار خودشون رو انجام میدن و روالش هم درسته. تو فرض دو، تو این فرض محقق خویی رضوان الله تعالی علیه چه جواب داد؟ گفت نه، نسبت به اصل وضو میشه براءت جاری کرد اصلا. چرا؟ به خاطر محقق خویی رو خوندیم، به خاطر انحلال، چون قبل از وقت امر وضو امر صلات فعلیت پیدا نکرده، وضو اگر نفسی باشه واجبه، اگر غیری باشه به خاطر اینکه ذل مقدمش فعلی نیست فعلیت پیدا نمیکنه. یک علم اجمالی حاصل شده که یک حکم فعلی علی ای حالی از توش در نمیاد، لذا براءت. البته عرض کردیم محقق خویی مثال زد به اون حائض، که حائض وقتی شک کنه آیا برش وضو واجبه به عنوان وجوب نفسی یا وجوب غیری، چون همین حالته قبل وقته. محقق خویی رسما اصالت البراءه جاری کرد، گفت آخوندم دنبال اینه. محقق نائینی نه، گفت استصحاب عدم وجوب وضو رو میارم تا وقت، براءت از تقیید صلات به وضو رو هم جاری میکنم، بین دوتا اصل عملی هم تعافتی نیست چون دوتا تعبدن. ما باید این فرض رو هم مثل فرض قبلی، هم نظرمون رو نسبت به فرمایش محقق نائینی و هم نظرمون رو نسبت به فرمایش محقق خویی ارائه کنیم، که فرمایش محقق خویی انصافا فرمایش آخونده ها، آخوند تو کفایه خوندیم همین نظر رو داد، براءت نسبت به وضو از باب انحلال، چون حکم فعلی علی ای حالی وجود نداره. تحلیل مفصلش رو فردا عرض میکنم، اما توجه بکنید مثال محقق نائینی در مبنای خود ایشون برای تحلیل یه جواب داره و یه بررسی میخواد، مثالی که محقق خویی ارائه کردن دیروزم عرض کردم یه طوره. محقق خویی مسئله واجب مشروط را مطرح نکردن، لذا تحلیل فرمایش محقق خویی رو میذاریم جدا. محقق نائینی همه بحثاش سر همین مبناست که دو واجب داریم که اطلاقاً و اشتراطاً با همن، علم به تماثل داریم. لذا دیروز عرض کردم او بخش سوم فرمایش آقای خویی در واقع محد بحث ما با محقق نائینیه. تو این فضا ما باید فرمایش محقق نائینی را رسیدگی کنیم، و الا در مورد حائض شما انتفاع فعلیت صلات نه از باب وقته، عدم فعلیت منات دیگری داره، یعنی اونجا ما با واجب مشروط مواجه نیستیم. فرمایش محقق نائینی تو قسم سوم که آقای خویی هم خوب وارد شد، الان هم ما میخواییم بررسی کنیم، در فضای واجب مشروط و واجب مطلقه، که فرض بر اینه ما علم به تماثل داریم اطلاقا و اشتراطا. باید ببینیم در فضایی که ما یه واجب مشروطی داریم اونم به وقت، اگر ما علم به تحقق شرط داشتیم در واجب مشروطی که علم به تحقق شرطش داریم، تنجیز درسته یا غلطه؟ قبلا خوندیم در واجب مشروطی که علم به تحقق شرطش داریم تنجیز چون قطعیه، مخصوصا در مبنای اونایی که علم اجمالی در تدریجیات را درش فتوای به تنجیز میدن.
جریان براءت در وضو یا استصحاب عدم وضو از اول دچار مشکل. این انشاءالله حالا فرمایشات استاد مصطفی فاضل رو ملاحظه بکنید و ببینیم تو فضایی که فرض اول رسیدگی کردیم سرنوشت این فرض با این مبنا چی میشه و مسئله انحلال چه سرنوشتی پیدا میکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خوب باشه.